أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصولمون در امر واقعی بود و در مقابلش دو تا چیز هست، یا امر اضطراری است یا امر ظاهری. مسلم است اگر مکلف امر واقعی را انجام داد یقیناً مجزی است، چون تکلیفی که اومده رو دوش مکلف به امر واقعی است، مکلف هم همون را انجام داده، بنابراین اسقاط امر میشه، امر ساقط میشه، یعنی تکلیف به اون عمل دیگه از بین رفت، تمام شد. آنچه که در اصول بحث میشه اینه، در مقابل امر واقعی دو تا امر دیگه داریم، یکی امر اضطراری داریم که گاهی مکلف امر اضطراری رو امتثال کرده. اینو میخوام ببینیم که آیا امر اضطراری رو اگه امتثال کرد، ثم رفع الاضطرار، آیا واجب است مجدداً اون امر واقعی رو اتیان بکنه؟ مهمترین مثالش هم بحث تیممه. شخصی نمیتوانست وضو بگیره، به امر اضطراری تیمم کرد، بعد رفع اضطرار شد، حالا میتونه وضو بگیره، آیا واجبه وضو بگیره؟ چه اینکه داخل وقت باشه، هنوز وقت باقیه، و یا اینکه حتی وقت گذشته، فردا میتواند وضو بگیره، آیا واجبه نماز دیروزشو قضاشو بخونه یا نه؟ بحث تو اصول اینه که بحث اجزا ازش معروف شده. منظور از اجزا اینه عملی که مطابق با امر اضطراری بوده، بعد از رفع اضطرار آیا مجزیست از امر واقعی یا نه؟ این یک مسئله است. مسئله دوم امر ظاهری است. گاهی ما به جای اینکه به امر واقعی عمل بکنیم به امر ظاهری عمل کردیم، بعد کشف واقع شد، امر ظاهری از بین رفت و واقع رو فهمیدیم، آیا واجب مجددن من به امر واقعی برم جلو؟ مثلا مثالش فرض کنید به کل شیء طاهر، ظاهر به من چی میگه؟ میگه همه چی رو بگو پاک، لباس من، بدن من پاک. خیلی خوب، تو طهارت نجاست میدونید ما امر ظاهری رو باید رعایت بکنیم، ظاهری هم میگه پاک همه چی. من هم اومدم به همین امر ظاهری چیکار کردم؟ نماز خوندم، بعد واقع برام معلوم شد که این لباس یا بدنم نجس بوده، آیا واجبه اعاده داخل وقت یا قضای در خارج از وقت بکنم یا نه؟ اینه میگن امر ظاهری. البته مثال های دیگه هم داره امر ظاهری، حالا این یه مثالش بود که من طبق کلوشن طاهر یه امر ظاهری عمل کردم. یا مثلا قاعده فراق، اون یه امر ظاهریه، به من چی میگه؟ میگه اگر فارغ شدی از عمل، یا قاعده تجاوز، اگر رد شدی از یک جزئی، از یک مرکبی، و بعد شک کردی در اون جزء گذشته، فشککک لیس بشی، اصلا هیچ حکمی نداره، برو جلو. خب اینم رفت جلو، این میشه حکم ظاهری. بعد اون کشف واقع شد که من اون جزء اصلا انجام ندادم. بحث تو اینه، تو اصول این بحث رو میکنیم که اگر ما طبق امر ظاهری عمل کردیم و بعد کشف واقع شد چه؟ آیا برگردیم امر واقعی رو امتثال بکنیم یا نه؟ همچنین از مثالهای دیگه که میشه گفت عمل طبق امارات، کل روایاتی که داریم در فقه میدونید اینا چیه؟ احکام ظاهری ما ازش استفاده میکنیم. خیلی به ندرت اتفاق میفته که تواتر باشه یا علاوه بر این که روایت اجماع باشه برای مسائلی، اکثریت مواقع این امارات حکم میگه میخوام واقع رو به شما بنمایانم، اما آخرش امر ظاهریه. حالا اگر من طبق روایات مثلا فهمیده بودم نماز جمعه باید بخونم، یه مدتی هم طبق روایات رفتم جلو، یه مرتبه کشف واقع شد برام، واقع رو فهمیدم که نه این امر ظاهری که این چند سال عمل کردم اشتباه بوده، واقع نماز ظهر باید میخوندم، آیا باید برگردم اینا رو قضاشو بخونم یا نه؟ این بحث در اصول اینه. ما بین این دو تا بحث رو قرار داریم الان، یعنی بحث عمل به امر اضطراری رو در گذشته گفتیم و رسیدیم به امر مطابق با امر ظاهری. و اگه مایل باشید حالا اون بحث عمل بس، چون وسط بحثه من به ذهنم رسید بحث گذشته رو با اجازه از خدا آیان یه اشاره دوباره بکنه و ذهنمون بهتر آماده میشه برای بحثای بعدی، بذار عذرخواهی میکنم مجدد این بحث رو مطرح میکنیم که اگر عمل ما مطابق با امر اضطراری بود تیمم کردیم. خب تیمم خود این باز یه حالتش بحث بدار هست، یه بحثش نه با استیعاب اضطرار نسبت به تمام وقته، اینا دو حالته، باید هر دو حالتشو ببینیم چیه. در صورت بدار که انسان اقدام میکنه با عمل به امر اضطراری فی اول الوقت، در حالی که رفع اضطرار میشه در اثنا یا آخر وقت، این یک بحثه. یه بحث هم با استیعاب اضطرار نسبت به تمام وقته، این دو حالت، اینا رو باید بینش فرق بگذاریم چون تو اصول هم اینا رو بینش فرق میگذاره. اما آنچه که حالا مهم آخوند در کفایه، یه بحث ثبوتی میکنن یه بحث اثباتی. بحث ثبوتی یعنی با رفع نظر از ادله، ما کاری به دلیل الان نداریم که اقتضا چی داره، اگر ما باشیم بخوایم تصور ثبوتی یعنی تصور عقلی واقع رو ببینیم چند رقمه، میفهمن چهار قسمه ثبوتن. یک قسم اینه که عملی رو که ما مطابق با اضطرار انجام دادیم با همین تیمم، فرض میکنیم وافیه به تمام غرضه. من برای اینکه واضح تر بگم اینطور میگیم، فرض کنید نماز با وضو اگه 100% مصلحت داره، با تیمم هم همین 100% مصلحت رو داره. ما دلیل رو نمیدونیم چیه، ما کاری با دلیل نداریم الان، مقام اثبات کار نداریم، مقام ثبوت رو میگیم. فرض کنید عمل مطابق است با اضطرار و وافیان به تمام الغرض، تمام غرض مولا رو توش داره. اگه این باشد مسلم لا یجب التدارک لا قضاء ولا اعادتا. صورت دوم این که 100% وافیه به تمام غرض نیست، مثلا 80% عملی که با تیمم انجام دادیم غرض رو داره اما 20% مصلحت رو نیاورده، حالا رفع اضطرار شد. صورت دوم اینه که ما فرض میکنیم واجب نباشه تدارک این 20%. ببینید خود موضوع مسئله حکمش دنبالشه، ان لم یکن العمل وافیا لتمام الغرض و لا یجب تدارکهو. خب اگه لا یجب تدارکهو، خب اونجا میگم که پس نه اعاده میخواد نه قضا میخواد. حالا دلیل چه میگوید، ما کار به دلیل هنوز نداریم، مقام ثبوتو داریم میگیم. اینم صورت دوم. هر شود که یه صورت هم این است که وافی نیست به تمام قرض، اما امکان تدارک هم نیست. اگه امکان نباشه باز چی میگیم؟ میگیم خب پس لازم نیست. یه مانعی مثلا جلوشه، نمیذارن بخونه، نمیدونم حالا هرچی، یا فرض کنید فرصت عمری پیدا نکرد، فوت شد، کسی هم نفهمید، یه جوری بخواهم بگم قیامت مسئول نیست اگر امکان تدارک نباشه. میمونه صورت چهارم، عرض شود که اگر وافی به تمام قرض نباشه، یعنی 80% و امکان تدارک هم باشه و کانم ما یجب و تدارکه، اینا رو دیگه خودمون تو موضوع مسئله میگنجونیم، واجب هم باشه تدارک، اگه این است فلا بد من ایجاب الاعاده و القضا، اینجا واجبه که بگیم باید اعاده بکنه یا قضا بکنه. خب اینا مقام ثبوت بود. مقام ثبوت برای تنقیح موضوع مسئله خوبه و الا هیچ فایده ای نداره، اما برای اینکه ذهن انسان آماده بشه بیاد تو مقام اثبات ببینه حالا ادله کدوم یک از این مواقع چهارگانه رو میگویه. تو مقام اثبات که میایم میبینیم که روایت ها تأمین کرده، خاطر ما رو جمع کرده، میگه اتراب و یکفی که عشر سنین، اگه 10 سال هم تیمم کردی کفایت میکنه، لازم نیست اعاده بکن، یکفی که عشر سنین. خب وقتی ما اینو نگاه میکنیم یا روایت مشابه این چی اون جوهلت لیل ارزو مسجدن و تهورا یا اتراب و احد و تهورین، عبارت های اینطوری ما زیاد داشتیم، ظاهر این عبارت ها اینه که شارع مقدس پذیرفته است اون عمل اضطراری را از ما و امر به قضا و اعاده نکرده است. این ظاهر روایت، حالا نص نیست اما ظهورش اینو ما راحت میفهمیم. اینو با توجه به این ظهور ما عمل به همین ظهور میکنیم، الا اینکه دلیلی بیاید و بگوید واجب است اعاده یا قضا، با دیگه دنبال دلیل باید بگردیم. اگر مدعی که میگه واجبه اون بتونه روایت رو بیاره، اگر روایتی آورد آخون چی میگن؟ میگن طبق اون روایت باید واجب است اعاده کنیم یا قضا کنیم. اما اگه دلیل پیدا نکردیم ظاهر این روایت ها چی میگه؟ میگه این نماز با تیمم کفایت میکنه. ما اینجا یه ایرادی گرفتیم به آخوند در کفایه. ایراد این بود که ظاهر این روایت ها میگوید که نماز با تراب کافیه. اگر روایت پیدا کردیم که واجب است اعاده کنی یا قضا کنی، تعارض پیدا میکنه با ظاهر این روایت ها. نه اینکه دست از ظهور این روایت ها برداریم. آخون میگن دست از ظهور بر میداریم و عمل میکنیم به اون روایت که میگه واجب است اعاده کنی یا قضا کنی. و عرض ما اینه که نه، اگه تازه روایتی فرض کنیم تو وسائل یه روایتی داشتیم که میگفت اعاده بکن، خب اون روایت که میگه اعاده بکن با این روایت هم که میگه یکفی که عشر سنین تازه میشه تعارض. چرا ما اون روایت مقدم میاندازیم؟ ممکنه اون روایت که میگه اتراب و یکفی که عشر سنین اون مقدم باشه، تازه میشه باب تعارض، باید اعمال بحث تعارض رو بکنیم. مثل که آخون دیدید بعضیا میگن سوار حیوانی که مال دیگری است میگه یه وری سوار شده، آخون از اول یه وری سوار شدن منتظرن یه دلیل پیدا کنن برای وجوب عاده و قضا، فوری میگن خب واجب عاده بکن، در حالی که اینجا با این فرضی که الان ایشون دارن میرن جلو، روایت ظاهر او میگوید اترابو یکفی که عشر سنین. حالا لو فرضنا که روایت پیدا کردیم که باید اعاده بکنی و لا یکفی که. خیلی خوب، اون روایت که میگه یکفی که، با این که میگه لا یکفی که، آخوند میگن لا یکفی که مقدمه دیگه، اینجا عمل کن به این روایت. عرض ما اینه که نه، اینجا تازه باب تعارض. ادامه بحثشون اینه، میفرمان اگر ما شک کردیم در وجوب اعاده و قضا، دلیل پیدا نکردیم، خب ظاهر روایت هایی که میگه اترابا یکفی که اشرسنی، دلیلی هم پیدا نکردیم برای لا یکفی که، اما شک کردیم که شاید واجب باشه اعاده و قضا، که الان خیلی مواقع همینا به ذهن ما هم خطور میکنه دیگه. یه مدتی مثلا تو بیمارستان مریض بوده، با تیمم رفته جلو، حالا تو ذهنش میاد که به دلم نمی چسبد، من یه عمری وضو گرفتم، حالا بخوام با تیمم کفایت بکنه یا نه. اگر کسی شک کرد در این که اعاده و قضا واجبه یا نه، دلیلی هم پیدا نکرده، خب اصل برات جای میکنه. اصل برات به خاطر این که شک در اصل تکلیف داره، آیا تکلیف به این یک هفته نمازی که با تیمم خونده، آیا تکلیف جدید داره که مجدد با آب وضو بگیره و بخونه؟ اصل عدم شک در اصل تکلیفه دیگه، مشکل نیست. دوباره آخوند آخر بحث میفرمان یه استثناء میکنن، میگن با توجه به این که ما این روایت رو داریم از تراب یک فکر عشر سنی، ولیکن اگر دلیل قضا، اون دلیلی که میگه واجب است نماز گذشت قضا بکنی، میگوید که سبب وجوب قضا فوت عمل است در زمان خودش، یعنی در واقع هرگاه اینطور میشه، هرگاه عملی در زمان خودش فوت شد، خود این سبب میشه برای وجوب قضا. خب ما اگر اینطور تصور بکنیم، موضوع قضا چیست؟ فوت عمل واقعی در زمان خودش. اینطوری یه موضوع داره، حکمش هم این است که میگیم، فوری میگیم پس یجب القضا اول عاده. اگه یه همچین چیز رو ایشون میگن ما تصور بکنیم، و کانن قضا و واجب ها دوره، اینجا قضا واجب میشه به خاطر اینکه موضوع اینجا صادقه، این آقا یک هفته در زمان وجوب نماز نتوانست واقع رو بیاورد، روایت هم گفت هرگاه واقع رو تو زمان خودش انجام ندادی بعدش واجب قضا بکنی. اینا آخون میگن، بعد دست آخون میگن لکنه مجرد الفرض، این صرف تصور بود من کردم، این تو امروز میگن یه فرضیه، اما خب دنبال دلیل باید بگرده. خب فرمایششون متین آخون اینجا، اما یه ایرادی به ایشون هست که جناب آخون شما بحث ثبوت و اثباتا تفکیک کرده تو کفایه، این مثالی که الان دارید میزنید اینا باید تو هم مقام ثبوت میگفتید، تو مقام ثبوت که چهار قسمش کردن، باید همونجا میگفتن لو دل دلیل انا علا ان سبب وجوب القضا هو فوت الواقع فی زمانه. این لو دل یعنی مقام ثبوت دیگه، اگه تونست ثابت بکنه دلیل باشه ما اینطور میگوییم، بعدم بیاد مقام اثباتشو بحث کنیم که حالا دلیل هست یا نه. آخون باید این بحث که الان دارم میگن تا مقام ثبوت مطرح میکردن، الان بحث مقام ثبوتو گفتن، بعد میگن و اما تو مقام اثبات چه میگوییم؟ مقام اثباتو دارن میگن یه مرتبه اون آخر بحث دوره میرن تو مقام ثبوت، اما عبارتشون ظاهرش اینه که دارن مقام اثباتو مطرح میکنن. این نظیره همونه که میگفتیم لو دلت دلیل بر این که اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت است، وقتی که واجب نیست اعاده بکنه، اگر وافی نیست و کان مما یمکن ان یتدارک، یعنی اینا همش مقام ثبوته که اونجا درست بیان کردن. اینجا من نمیدونم که حالا چی شده، دوباره میگم. این تنقیح بحث اصولمون شد. بحث دوم ما اینه که اگر عملی رو ما مطابق امر ظاهری انجام دادیم چیه؟ همونطور که خدمتون گفتم، امرای ظاهری که ما عمل میکنیم آخوند میگن دو قسمه. یه قسمش عمل ما مجزیست، قسم دوم عمل مجزی نیست. این دو قسمی که میکنیم به خاطر اینه. امرای ظاهری خیلی هست، ما چند تا مثال زدیم، اما آخوند اینا رو همه رو دو دستش میکنه. یک دسته میفرمان اون روایاتیست، دلیلهاییست که داره موضوع تکلیف رو منقح میکنه برای شما، داره برای شما بیان میکنه که این موضوع تکلیف تا کجاست. اگر ادله ظاهری داره شسته و روفته میکنه در ذهن شما موضوع تکلیف رو، در این صورت عملی که دارید انجام میدید مطمئن باشید مجزیست، ولو بعد کشف خلاف بشه. مثلا همین قانون طهارت که الان مثال زدیم، خیلی هم الان سوال میکنن چون وسواسی خیلی زیاده و نمیدونندم که شارع مقدس چی خواسته از ما. شارع مقدس وقتی قاعده طهارت رو به من میگه و میفرماد بگو همه چی پاکه، کلش این طاهر، و یه استثناء زده علم به نجاست رو، ولی بقیه شک اگه داری اینم بگو پاک و تعبدن باید بگید پاک. خب کلش این طاهر میشه یه حکم ظاهری. این حکم ظاهری گاهی منطبق با واقع، یعنی در واقع هم لباس من پاکه، ظاهرن هم پاکه، این که حرفی توش نیست. اما مشکل اونجاست که گاهی این حکم ظاهری خلاف واقع. ظاهری میگه پاک، منم گفتم پاک، ایستادم نماز خوندم، بعد کشف واقع شد که نخه، نماز بعد در لباس متنجس واقع شده. اینو داریم بحث میکنیم، عمل مطابق با امر ظاهری اما واقع خلاف او بود. اینجا یقینا عمل من مجزیست. چرا؟ آخوند یعنی از قسم اول است که امر ظاهری که گفته است کل شیء طاهر، داره موضوع تکلیف رو برای شما منقح میکنه، داره میگه نمازی که گفتن با شرط طهارت بخون، این طهارت شما فقط طهارت واقعی که نیست که، هم طهارت واقعی است هم طهارت ظاهری. و الا میتونست به جای کل شیء طاهر چی بگه؟ بگه کل شیء نجسون حتی تعلم انه طاهر. وقت بله اونجا معناش این بود که شما مکلف به واقع هستید، حتما باید طهارت واقعی تحصیل بکنید. اما الان شارع اینو نفرموده. وقتی دارد میگه در صورت شک بگو پاک، یعنی دارد یه صورت اجازه میده به شما که بیستید نماز بخونید تو لباس نجسی که واقعا نجسه اما در ظاهر پاکه. اینو میگن تنقیح موضوع. تنقیح موضوع اینه که مکلف عملی که رو دوشش اومده سو شاره داره مشخص میکنه شرایطشو، داره موضوع رو معلوم میکنه که این شرط طهارت که گفتم فقط طهارت واقعی نیست که شما تو درد سر خود رو بیندازی، یا یه دستشویی میره یه مقدار تو هنگام طهارت آب میپاشه به پاهاش، حتما باید پاشو آب بکشه، آد دیگه تابستون زمستون به هر دردی سری از خودش آب میکشه. این خیال میکنه طهارت واقعی ازش خواسته، شاره طهارت ظاهری خواسته، اصلا واقعی رو که نخواسته. در واقع فرض کنید نجس بشه، خب باشه، این که مکلف نیست. وقتی میگه بگو کل شیء طاهر، این معناش اصلا مال همین جاست، مال همین جای شک داره اضافه میکنه، ولی اونجایی که یقین داره به طهارت که اینا نمیخواست بگه که مسلم بوده. این یک صورت. پس قاعده طهارت، قاعده حلیت که به من گفت این چیز حلاله، من یه مدتی میخوردم، بعد کشف واقع شد فهمدم که نه خیلی حلال نبوده، سه حرام بوده، خیلی گذشته، هیچ اشکال نداره. یا حتی شبهه موضوعی خارجیه، فکر میکردم که مثلا اینا شربت، بعد فهمدم شرابه، اما خورده بودم دیگه، تو خوردم دیگه تمامه. اینا همش قاعده، یا قاعده فراق و تجاوزم همینطور. اگه با قاعده فراق که به من میگید که کل شیء تجزه ثم تشک فی فشکک لیس بشی، این داره به من تأمین میده، امنیت میده، میگه برو جو من حمایتت میکنم. آن میگن حالا که شک کردی تعبدن بگو اون جزء قبلی رو من صحیح انجام دادم. انما شک فی شیء اذا لم تجزه، اینا رو برای چی اینا رو به ما میگن؟ برای اینه که این شک رو ما بهش اعتنا نکنیم و بریم جلو، مگر موقعی که کشف خلاف که میشه بفهمیم رکن رو انجام ندادی. البته استثناء رو دلیل داریم که بفهم مثلا رکو رو انجام ندادم. خیلی رکن ما دلیل داریم که ولو سهورم ترک بشه و یقین داشته باشه ترک شده، اون باطل میکنه نماز. اما تو موارد دیگه نه. حالا صورت دوم اونجاییه که اون دلیل ظاهری که به ما گفت از باب تنقیح موضوع نیست. خب اونجایی که از باب تنقیح موضوع نیست، قسم دوم مثل چی؟ مثالش مثل کل روایات. الان روایات که تو مباحث فقهی ما میخونیم غالبا اینا لسانش لسان واقع نماست. نمیگه در صورت که شک کردی وظیفه شما اینه، اینا نمیخواد بگه، میگه اصلا حکم ابتدایی، حکم واقعی که از طرف پروردگار رو دوش شما اومده اینه. که من مثال نماز جمعه رو زدم، حالا مثال های دیگه هم میشه زد. اگر روایت داشتیم که گفت باید تو زمان غیبت مثلا نماز جمعه بخونی، خب این واقع نماز، نمیگه اگه شک کردی بخون، نه، داره تکلیف ابتدایی شما رو بیان میکنه، میشه حکم واقعی. اما حکم واقعی است که من از دلیل ظاهری استفاده کردم، امکان خلافش هم هست، دلیلش همینه که آخرش ممکنه یک دلیل دیگه پیدا کنم بگه نه تو زمان غیبت اشتباه کردی نماز جمعه خوندی، باید نماز ظهر بخونی. حالا ما مثال میزنیم، اگه یه همچین چیز اتفاق افتاد، 5 سال من نماز جمعه میخوندم طبق روایاتی که به من تأمین میداد، به من میگفت حکم ظاهری شما نماز جمعه است، ما هم خوندیم، بعد واقع برام از یه طریقی معلوم شد که نه نبوده، اینجا میگه مجزی نیست، اینجا را میگن مجزی نیست. چرا؟ چون بعد از 5 سال فهمیدیم اصلا جعل به این نماز جمعه، اصلا جعلی نبوده، من خیال میکردم شعر از من نماز جمعه خواسته، بعد فهمیدم نه، 5 سال من نماز ظهر باید میخوندم نخوندم، روایت به من تأمین نمیده، بگم چون روایت داشتیم نماز جمعه بخون، من عمل به روایت کردم، روایت به من امنیت نمیداد. روایت چی میگفت؟ روایت میگفت که وظیفه واقعی تو اینه، اما امنیت نمیداد، که به خلاف اون روایت کلش انطاهر کلش این طاهر تأمین میداد مشکوک و طهاره را، اونجایی که یقینه به طهارت داشتم که میگفت وایسا با لباسی که یقین به طهارت داری وایسا نماز بخون، اونجایی که شک داشتم از شاره پرسیدم چیکار کنه، لباسم آب بکشم یا نه، فرمود نه نکن. اصلا تو موضوع شکش اومد موضوع رو برای من تنقیح کرد و گفت بگو کلش این طاهر، از صورت شک نمیخواد آب بکشی. خب اون روایت که میگه آب نکش و بیست نماز، این معناش تأمینه، یعنی اگه خوندی بعد کشف خلاف شد نماز درست. اما روایت نماز جمعه به من نمیگه که اگه شک کردی نماز جمعه یا نماز ظهر وایسا نماز جمعه بخون، صورت شک که نگفت. چی گفت؟ گفت اصلا وظیفه واقعی شما نماز جمعه هست، بعدم کشف خلاف شد وقتی که اینجا مجزی نیست. این اصل بحثه، ولی که بس دوره چند رقم رو آخوند در کفایه 4 رقم رو مطرح میکنن. انشالله فردا خدمتون عرض خواهم کرد. ببینید اون دلیل حجیت فقط در صورتی است که مطابق با واقع باشه. از کجا میگیم؟ از اینکه خود لسان دلیل واقع نماس داره، میگه من دارم واقع رو بهت میگم، نمیگه صورت شک رو دارم بهت میگم. خود دلیل داره میگه من حکم واقعی شما رو دارم میگم. حکم واقعی اینه که زهرای جمعه نماز جمعه بخونه، به خلاف اون روایت کلشن طاهرا داره اضافه میکنه، میگه اونجایی که واقعا پاک است پاک، اونجایی که شک است هم اضافه میکنه، میگه صورت شک رو من بهت میگم بگو پاک، اون صورت شک رو دارد میگه. خب اینید احتمالش هست، احتمال عقلی شما دارید میفرمان، اما روایت نگفت در صورت شک بازم عمل کن به روایت، روایت تأمین نمیده، چون خود روایت دارد میگه من واقع نما هستم، واقع رو دارم به شما نشان میدهم. مثل این ازا من میگم برو از این طرف میرسی به شهر قم، واقع رو دارم بهتون میگم، و یه مقدار رفتید بعد فهمدید بعد دروغ گفتم بهتون، خب نمیتونید برید جلو بگید بازم میرم، چون من از اولش هم واقع رو میگفتم، میگفتم واقع این راهه. و همین بحث سببیت و طریقیت روایاتو تو ادامه بحث آخوندس همین را میرن جلو، میگن بنابر قول سعی که روایات طریقیته، بعد که معلوم شد این طریق کاذبه، شما رو به واقع نمیرسونه، برای چی ما اینو تأمینش بدیم؟ تأمین نداره. اما بنابر سببیت که بگیم ولو طریق کاذب باشه، اما تو خود سلوک طریق یا در عمل به طریق، حالا مسئله سلوکی را خون نمیگن، اما شیخ انصاری میفرمان اگه اینا رو بگیم، بگیم یه سبب برای تولید یک مصلحت جدید میشه، اون بله اونا ممکنه بگیم کافی هست، اونا ان شاءالله فردا واسه شما میگم.